درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 23/12/1395.
الان عرض میکنم گفتیم اگر مطلوب مثلی باشه مع الامکان یکتس و بالمثل الان احوال برای این که اشبه و شیئن به مثل مثل خودش هست بگه ولی زار احتیاط این هست که بگیم اگر مثلی ایشون از ما برده خورده حالا این کار میکنه شرایط اقتصاد ساس و مقاس فراهم شده همون مثلش رو به اصطلاح ما هم از رو برداریم اگر نه امکانش نبود خب نخیر حق ما که نباید ضایع بشه تبدیل به قیمت میشه اونطور اشکال شده که امکان داره اشکال بکنیم در مسئولیت که خدمت شما عرض کنم در ضامن‌هایی که در ضمانت‌هایی که آدم ضامن میشه حالا چه اختیاری چه غیر اختیاری مثلا فرض بفرمایید که من یک مالی از شما رو چه غفلتاً خطأً تلف کنم چه عمدن تلف بکنم اختیار غیر اختیاری اینه دیگه چه خطأً ناآگاهانه چیزی از شما تلف بکنم چه عمدن آگاهانه تلف بکنم اینجا بحث مثلی و قیمی مطرحه ما در ما نحن فیه ما دنبال این نیستیم در ما نحن فیه مال من رو ایشون برده من میخوام تدارک بکنم جبران بکنم اون ضایعی که به من ایشون وارد کرده مثل قیمی بودنش برای من مهم نیست میخوام اون خلایی که به اصطلاح در مال من ایشون ایجاد کرده اونو میخوام پر کنم برای من آیا اون مثلیه یا قیمیه اون مهم نیست ولی زایی گم که اشکال بکنیم که حتی اگر مثلی برده مثلی هم میتونم من بردارم تدارک بکنم بر نمیدارم یه چیز قیمی بر میدارم چون من که ضامن نشدم که بعد اگر من یه چیزی رو ضامن بشم تحت ضمانت برم عمدن مالی از شما را تلف بکنم یا خدمت شما از کنم خطأً مالی از شما را تلف بکنم حالا در مقام ضمانت بعد اشاره به من میگه که اگر اون چی که تلف کردی مثلی هست مثلش قیمی هست قیمتشو باید پرداخت کنی تازه فرمودی اما یه نفید هست که نه من اینجا مال من مورد هر روز قرار گرفته اون شخص حقی مالی از من را برده الان من میخوام جبران کنم اون حسارت وارده به من رو من نباید محدود بکنی مثلی هست مثلی قیمی هست قیمی ولی دا یمکن چنین اشکال بشه و اشکال هم اشکال خوبی هست که اینجا را به باب زمانات نبریم منتها در این حال احتیاط همین هست مثلی هست مثلی میتونیم برداریم اگر ممکنه قیمی هست قیمی. اگر نه یه دفعه امکان دیگه نداشت اونجا دیگه آدم مبسوطیت میشه، یه جای احتیاط هم نخواهد. مسئله هشتم این مسئله هست که گاهی این مقاسه، من که میخوام قصاصاً مال برده شده خودم رو تقاسم از طرف بردارم، جبران بکنم ضررم رو، مستلزم مشقته. بالاخره باید تحمل مشقتی بکنم تا اینکه اون مالم رو جبران کنم بردارم. خب جایز است اینجا باز مقاسه ولو مستلزم مشقت باشه، چون بالاخره میخواهم خدمت شما عرض کنم حقمو به دست بیارم، تحمل مشقت هم به قول شهید بهشتی بهش را به بها میدن نه به بهانه. لیس علی الانسان الا ما سعى، بالاخره اون حقی که ضایع شده. دنیا همینه دیگه، آدم باید بخواد به حقش برسه، مشقت رو باید تحمل بود. چون خودش اقدام میخواد بکنه که حقش رو به دست بیاره، بنابراین مستلزم مشقت هست، باید مشقت رو تحمل کنه. منتها یه بحثی هست که اینجا دیگه فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین مطرح نکردن به ذهن میرسه. یه دفعه این هست که حالا من ضمن اینکه مشقت باید تحمل بکنم، گاهی تحمل ضررهایی هم وجود داره، اینم باید از را مطرح میشون. مثلا فرد میباید ایشون 50 میلیون جنس از من قرض گرفته، یا 50 میلیون تومان پول از من قرض گرفته، یا به اندازه 50 میلیون خدمت شما عرض کنم چیزی از من موقتی گرفته، حالا نمیده، جاهد شده انکار میکنه، یا نه انکار هم نمیکنه، اعتراف میکنه ولی میگه نمیدم، و فرض این است که میتونه بده نمیده. جواز مقاسه برای من شرعاً بر من اینجا چیه؟ گفتیم بلدلت الاربعه مقاسه جایز. ولی اگر من بخوام این رو تأمین بکنم برم از مال ایشون بردارم، چون اومده از منزل 50 میلیون از من گرفته به راحتی، ظهور قضیه این است که وقتی میخواد وقتش بسید بیاره همون منزل تحویل بده، یا تو منزل از من 100 کیلو برنج تحویل گرفته باید بیاره همون منزل تحویل بده. حالا میبینم نه تحویل نمیده، من مجبورم برای این که این رو برم تحویل بکنم، ایشون میگه نمیده. تنها راه چاره این است مثلا من برم از گیلان 100 کیلو برنجم و از مالیشون بردارم مقاصدن، در حالی که یک گیلان رفتن و برگشتن مثلا برای من 100,000 تومان پول خرج مخارج بر میداره. اینجا ولی باید بگیم که میتونیم ما به اندازه برداریم که این ضررم تأمین شرعی که مقاسه را تطریز میکنه، لازمه که این مقاسه کردن ما مثلا یک مسافرت 1 میلیون تومان نیست، یه بلیط هواپیمای 500 تومن رفت و 500 تومن برگشته، در حالی که ایشون از منزل اومده از من چیزی خواسته و تحویل گرفته و برده، ظهور قضیه شرطم نکرده که آه اگر خواستم دوباره من تحویل بدم شما باید بیایید اون مال من، این خلاف ظاهره. در نتیجه اینجا بله مشقت را من تحمل باید بکنم، لازم جایز است تحمل مشقت بکنم تا به حقم برسم، اما این مشقت گاهی توأم میشه که من 3 روز مثلا از کارم تعطیل بشم، مثلا روزی فرض کنید که 100,000 تومان من حقوق میگیرم، مرخصی بدون حقوق میگیرم، اون وقت برم برگردم هم 1,000,000-2,000,000 هم برای من این آب میخوره. اینا را میشه گفت که تجویز کرد از باب لا ضرر و لا ضرار از باب اینکه شرعی که به ما اذن مقاصه داده لوازمش هم به ما پذیرش داده، میتونیم با اونجا اگر ایشون 100 کیلو از ما برنج قرض گرفته، ما 120 کیلو برداریم، 20 کیلو هم اون مخارج اضافه که من تحمل کردم. بله دیگه حق من هست، این مطرح نشده ولی علل قاعده باید اونجا مطرح میشود. حالا میرسه، حالا میرسه بحث این است که دفعه این است که اصلا ببینیم این ممکنه که از راه دادگاه هم بگیره، ولی خب شرع اجازه داده نیازی به دادگاه نیست، خودت وارد باشی، چون دادگاه هم در سر خودش رو داره. مسئله بعد در ادامه همین میفرماید مرحوم سید یعنی که اگر مستلزم ضرر بر مختص منه باشه این جایز نیست. مستلزم ضرر بر مختص منه باشه، من قصاص کننده هستم، اون آقای که از باب قصاص میخوام من حقوقش رو بگیرم بردارم، اون میگن مختصمه، این زادرشون سوخته به مرحوم به مختصمه که جایز نیست به ایشون ضرر وارد بشه. چرا؟ تو حدیث لا ضرر و لا ضرار به مختصمه کمک میکنه، ادله‌ای که تجویز میکنه به شما که میتونید قصاصاً و مباسطاً برید تعرض کنید از مالو بردارید، اون ادله در برابر لا ضرر و لا ضرار نمیتونه کاری بکنه. اینم باز به نظر میاد که یک اشتباه بزرگیست. چرا؟ چرا شما ضرر و ضرار را در مختص منه مطرح میکنید اما در مقاس قصاص کننده مطرح نمیکنید؟ بله ما مجاز نیستیم که مثلا دو راه داره ما مقاستن حقمون را از اون دریافت رو. یک راه این است که اگر از این راه وارد بشین به او ضرر و زیان وارد میشه، از راه دوم وارد بشین ضرر و زیان وارد نمیشه، ولی برای ما فرقی نمیکنه، بالاخره به اون حقمون میرسه. مثلا فرض بفرمایید که ایشون یک باقی داره، دو راه داره، اگر ما از یک راه وارد بشیم مثلا باید یه 20 دقیقه طول باقی این راه بریم، ده ها مثلا قلم از گل نرگس و گل یاسنا داره زیر پای ما له میشه خراب میشه، 200,000 تومان شاید از این زهدیشون ضرر ببینه، در حالی که تو این باغ یه راه دیگری داره برای ما فرق نمی کنه، اون راه برای عابر پیاده است. خب شما که دوتا راه دارید باید به این باغ وارد بشید تا اینکه حقشون رو برداره دیگه، درسته؟ بعد باشه ورود به این باشه کار نداره، تو میخواید اون حق قصاصتون رو مقاصرتون رو دریافت کنید. ما دو تا راه داره، سه تا راه داره، یک راهش و فرض کنید که این دو تا سه تا راه هنوز فرقی نمی کنه به حال شما، اما اگر از یک راه یا دو راه وارد بشید، راه محل عبور پیاده است، خیلی مشکلی پیش نمیاد، اما از یه راه دیگه وارد بشید، شما وارد بشید وسط این گره‌هایی که تازه سر برآورده و چه این گلهای زیبای گل نرگس و گلهای دیگر که بالاخره ظریف هم آدم میزاد پا بگذره بالاخره شکسته میشه پژمرده میشه، شاید ده ها و صد ها قلم اینها را شما له کنه تا به اون مقصد برسید، در حالی که راه دیگر وجود داره، ولی اینجا شما عملا دیگه دارید ضرر وارد میکنید، نباید این کار را بکنید. تازه فرمودید اما اگر نه راه فقط منحصر به اینه، تنها راهی که ما وارد بشیم که این حقمون رو بگیریم، علل قاعده این ضرر و ضرار به ایشون اشکال شرعی نداشته باشه، چون راهی غیر از این نیست و مشکلی پیش نمیاد. مسئله دیگر اینجا باز مطرح میکنه که ما بخواهیم همه به باغ ایشون وارد بشیم یا به منزل ایشون وارد بشیم، ایشون میفرماید که باید به نحوی استرضا بشه، طلب رضایت بشه از اون شخص. تازه فرمودید اینم باز مسئله عجیبی به نظر میرسه، اون حق ما را نمیده، هرچی میگیم و فرضم این است، ببینید اینو ملاحظه بفرمایید، بحث مباسه زمانی است که شخص انکار کرده، خب انکار کرده نمیده، یعنی یا نه اعتراف میکنی شما حقتون رو هست، من در شما نسبت به من زی حق هست ولی نمیدن، هر کاری میخوایی بکنی نمیدن. یک آدم ناسپاس و ناشکری هست، در نتیجه پشیمان میکنه انسانهای خیر را از کار خیر. اون زمانی که نیاز داشته آمده التماس کرده از اون قرض گرفته یا مالش رو گفته میبرم دو ماه سه ماه دیگه میارم، حالا یا این کار میکنه یا نه این کار نمیکنه، مماطل هست. در این سرای شما میتونید مقاصه داشته باشید دیگه، و راهی هم نیست که ما بخواهیم این مقاصه رو انجام بدیم. باید فرضاً باید به باقیشون وارد بشیم، به حیاتشون وارد بشیم، قطعاً ایشون راضی نیست، راضی نیست. اینجا چه استرزایی ما داشته باشیم؟ ولی ذات به نظر میاد که روایتی هم با اینجا نداریم، در نتیجه این هر حرف ما مقبولی نیست، نیازی به رضایت نیست. بدون رضایت رو میشه به باق وارد شد، بدون رضایت رو به منزلش میشه وارد شد، چون فرض این است که راهی غیر از این نیست. منتها طبیعتاً وقتی وارد این میشه آدم باید به حداقل اکتفا بکنه. اگر شما دو تا راه داره منزلش یا باقش، یک راهش 50 قدم راه رفتن میخواد، یک راهش 500 قدم راه رفتن میخواد، خب لفه احتیاط این است که در حد حداقل را آدم اکتفا بکنه، بالاخره اون احتیاط رو رعایت کنه. اما اصل این که حتما ما ایشون رو راضی بکنیم، فرض این است که ایشون هم اگر آدم متدینی بود چرا کار را به اینجا میکشوند؟ راضی نیست به این ساده. شما سوال داشتید؟
من اینطور مطلب شدم که میفهمد اگر تاجری که امکان داره مثلا وارد خانهش نشیم و حق دمونو بگیریم، اونی که اون را
درست بله با ما هم همونو میگیم.
منظورشون
نیست، منظورشون میگه که وفی دخول داره که به غیر اذنهی یبنا علل استرزای منه و علل احوال، این کار را خراب میکنه، این عبارت اینو میرسونه. به غیر اذنهی ما میخواییم داخل منزلش بشیم، بنا را بر طلب رضایت کردن ازشون باید بگذاریم. تازه فرمودی این است که بله اگر چنانچه با روی خوش ایشون اگر میداد اصلا کار به مقاصه نمی کشید، که اصلا مقاصه معناش این است یا اصلا ایشون خبر نداره ما میخواییم بریم برداریم، یا خبر داره ما اینقدر زور داریم آشکارا میخواییم بریم برداریم. در هر صورت تی به نفسشون نخواهد داشت که اذن بده به ما بگوند برای ما. اگر تی به نفس داشت و خودش میآورد میداد دیگه. این است که این عبارت رو یه مقدار و لذا باید بگیم که وقتی که شر اذن مقاصه به ما میده، لوازم عرفیهش هم به ما پس اجازه میده. از اون لوازم عرفیهش بدون اذن هم ما به منزل ایشون هفته برود خواهیم داشت. منتها عرض کردم از ضرورت و تقدر و به قدر ها دیگه، این ما باید چیز عقلی هست. ما اگر هر جا مجبور شدیم که احیانا بدون اذن در منزل ایشون باقی ایشون تصرف کنیم تا به اون حقمون برسیم، هر چه کمتر بهتره، به اصطلاح احتیاط بکنیم کمتر مرتکب میشیم این کار. خدمتتون عرض کنم که مسئله نهم این هست که حالا دینی یا عینی این شخص از ما برده، حالا یا جاهل و منکر است یا نه مقره ولی مماطله. دو تا راه داریم. یه راه این است که ما میتونیم به راحتی به محکمه رجوع بکنیم، حاکم شرع ازش بگیره به ما بده. یه راه همون است که نه، ما مقاصتاً خودمون بریم بگیریم ازش. آیا در صورتی که به سهولت ما میتونیم به حاکم شرع مراجعه بکنیم، میتونیم نکنیم مقاصتاً حقمون رو برداریم؟ ظاهرا دیروز بود یکی از دوستان سوال چنینی هم فرمودن. ظاهر روایات اطلاق داره، یعنی کسی که حق ما را انکار کرد، مال ما را انکار کرد، یا انکار نمی کنه، اعتراف میکنه ولی مماطل هست، شر به ما اسم مباسطن گرفتن حقمون رو میده. این اطلاق داره. قید نیاورده اگر حاکم شر در دست رس نبود شما مباسطن این کار را بکنید. اطلاق داره. پس در نتیجه اختیار با ماست. چه به حاکم شر فرضم اینه باشه که چون الان در فی زمان نهازا که عاقلانش این نیست که اگر کسی بدون هیچ گونه مشکلی میتونه مباسطن حقشو بره برداره، مراجعه بکنه به دادگاه، ممکنه نوبت بزنن بهش و اولا هم به اضافه اینکه مخارج ابتدایی داره و ممکنه نیاز به وکیل گرفتن باشه، ممکنه ایشون ادعای این کار میکنه و در نتیجه ما بیانه نداره که قسم بکنه کار را تمام بکنه و در نتیجه عملا هم ضایع میشه. این مراجعه به حاکم با این شوزا و اخبار یا به اضافه که تازه اگر ما زرنگ باشیم و کسی که اولا مماطل هست آماده شده برای قسم دروغ خوردن، این را ما باید عاقلانه بیندیشه. این شخص شخصی که زیان در حال که در مقاصدت خودش هر نسلی میتونه به نحوی به انهایی بدون به اصطلاح دعوا درگیری، بدون احیانا توالی فاسد به حقش برسه، اون راحت میتونه حقشو برداره. تازه فرق میده. حتی اگر گاهی مجبور میشه که بیش از حقش برداره، خب اضافهشو برمیگرده، به عنوان امانت نگه میداره. اینا را هر شهر مشکلش رو حل کرده. در هر صورت این چنین نیست که در صورت ما حق مواسه داشته باشیم که امکان دسترسی به حاکم نداشته باشیم. نه، امکان دسترسی هم داشته باشیم، از اطلاق ادله جواز مقاصد استفاده میشه. مسئله دهم، مسئله باز خوبی هست که یک دفعه این است که آقایی که حق ما را برده انکار کرده یا انکار نمی کنه، اقرار و اعتراف میکنه ولی مماطل شده، در نتیجه شر به ما اجازه تقاص و مقاصر را داده، ما یه دفعه این است که راه مقاصر برای ما متعدده. مثلا فرض بفرمایید که ایشون یک منزلی داره، میتونیم در حد 100 میلیون ارزش داره و میتونه اینو بفروشه. شخصی به ما میگه که خب شما اگر از ایشون طلب دارید نمیتونید بگیرید، مماطل هست، این منزل ایشون رو بفروش به من، سندینا نمیخوام، من همه چیزش رو درست میکنم، شما بفروش به من، ایشون زورش به شما میرسه ولی به من نمیرسه. درده فرمودید شما به یه قولنامه این منظر ایشون فعلا چیدش دست شماست، فقط بند کن من رو به این منظر، من میدونم باشون چکار کنم تا پول تو بگیری. درده فرمودید خب گل به آقا بند بعضی ها که چی میگن شرق ها را میخرن همین. خب این سنیم دیگه یه دفعه آیا من میتونم این کار را بکنم؟ اینجا دوتا مسئله هست. اگر راه دیگری هست، مثلا فرض فرمایید که به هر دلیلی فعلا این منزل کلیدش دست من هست، در جای خیلی حساس تهرانه، مثلا ماهیانه به این منزل 10 میلیون مثلا اجاره میدن بدون رهن و اینها. خب اگر من یک سال اون را اجاره بدن 100 میلیون در میاد، اینو اجاره بدن، میگم خب آقا نقص 100 میلیون بده، بیار بفرمایید که یک سال اینجا بشه، در نتیجه هم من به پولم رسیدم به حقم و هم ملکیت اون شخصی که ازش من میخوام مقتصمه محفوظ میمونه. یک سال اجاره است، دیگه اجاره تمام شد، مالکیت ایشون محفوظه. هم این کار را میتونم بکنم، هم این آقایی به قول آشرخر هست حاضر است از من بخره که بهش بفروشم. و میدانم من تجویز فروش نمیشه به شخص مقاصه کننده داد، برای اینکه بین دو جایز نیست، چون راه دیگری وجود داره که شما میتونید به حق مقاصه خودتون برسید، در این حال بیع مال شخص من دون اذن هم صورت نگیره، ولی اونجا دیگه بیع جایز نخواهد. اما نه خیر، این خونه همون 100 میلیون میارزه، 100 میلیون هم ایشون به من بدهکار نمیده، خانه های دیگری مترددم داره، این اضافه است. اینو من تنها راهی که به حقم برسم این است که این را در معرض فروش قرار بدم و من های اون تعهدات قانونی ناتون فرض این است که بالاخره مالک اوست، باید او را راضی کرد بیاد پای قباله و اینها. حالا آقای مشتری میگه با تمام توابش رو به من مربوط، من میخرم این رو، اون میخرید و فروش اشکالی نداره و نباید گفت که لا بیع الا فی ملکین، پس رضایت مالک چی میشه؟ اینجا دیگه مالک اون ارزش مالکیت خودش و اون که رضایت او باید تامین بشه از دست داده. میتونیم ما بفروشیم؟ عرض کردم به فرض اینکه نمیتونیم مثلا با اجاره دادن و اینها تامین بکنیم حق مقاصه خودمون، چون اگر میتونستیم نه همون راه اجاره دادن استیفای حق با اجاره دادن میسور باشه دیگه، حق بی نداریم، ولی میسور نباشه بی اشکال نخواهد داشت، رضایت مالک اینجا دیگه عملا هست. الانش خیلی بعیده، در حکم شرعیش اینه، در هر صورت حکم شرعیش اینه. بله بله، اگر چنین حکم شرعیش اینه، حالا در قوانین جمهوری اسلامی آیا به این فتوا عمل میشه یا نه، عملا در زمان نهازا یا به فتوای حضرت امام رحمت الله تعالی علیه عمل میشه، یا اگر ایشون فتوا نداشته باشه به فتوای مقام معظم رهبری عمل میشه. اگر فتوا این باشه بله میشه عمل کرد، اما اگر فتوا این نباشه طبیعتا حاکم اون چه که فتوا بده اون تقدم خواهد داشت. مسئله بعدی، مسئله باز دیگری هست که اگر ما فرد بفرماید از آقای زید 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان و 1,000,000 تومان حقی به گردنش داریم، مطالبه داریم و ایشون نمیده این رو، حالا طوری شد که به همین اندازه مال من از ایشون به عنوان ودیعه به دست من رسید، امانت و ودیعه، آیا من میتونم این رو در این امانت به اصطلاح تصرف بکنم، به اندازه خدمت شما عرض کنم مالم از ایشون تصرف بکنم بردارم؟ یه بحث پیچیده ای هست و محل خلاف بین فقها، انشاءالله تعالی فردا انشاءالله اگر عمر باقی باشه عرض میکنیم. به صلوات ختم بفرماییم. منظور از مشقت چیه؟ این که میتونه بده نمیده، معلوم شه که یک آدم پول پرست و مال پرست و آدم دنیا پرستیه، طبیعتاً کندن این مال از روی نوعی به اون مشقت، اگر این باشه نه هیچ اشکالی نداره. نه دیگه، نه از شده به اندازه حق داره. نه مشکلی نیست، ما به اندازه حقمون میتونیم ازش برداریم، ولی اون که این چنین مشقت های که لازمه لاینفک باشون اشکالی نداره. خب بحثمون در بحث اصول چند دقیقه لازم است که اون مقدمه بحث رو خدمت شما عرض کنم. عرض کنیم توجه فرمودید که ما ابتداعا تعارض در اخبار رو به دو قسم تقسیم کردیم، تعارض بدوی که اسم دیگرش تعارض غیر مستقر، دومی تعارض چی؟ مستقر. این دو قسم شد. بعدش خاطر شریفتون باشه به اصطلاح اومدیم مواردی که تعارض بدوی به عبارت دیگر تعارض غیر مستقر به وجود میاد، مواردش رو، مصادیقش رو بیان کردیم، مثل تخصص، تخصیص، ورود، حکومت، ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه، اینا موارد تعارض بدوی و تعارض همون غیر مستقر. بحث بعدی مطرح شد به این که اصلا منشأ تعارض اخبار چیه. آقا یه دفعه است که گوینده یک آدمی هست که اهل دقت نیست، اول کلی‌گویی میکنه، بعد میبینه از اونه اشتباه کرده، حرفش بی خوده، اون وقت شروع میکنه تصویب و لایحه و اصطلاح تخصیص و تغییر. اینجا فرضمون این است که بلاره در شارع داره، این روایات از شارع به ما رسیده، حالا از پیغمبر اسلام یا اهل بیت پیامبر، همه این ما عالم به مصالح و مفاسد هستن، عالم به غیب هستن تا اون حدی که در شریعت و تقنین و قانون گذاری تسلط به علم غیب لازمه، شارع اینها رو میدونه. پس چرا تعارض پیش میاد؟ منشأ تعارض 5-6 مورد عرض کردیم خدمتتون، درسته؟ اینا گذشت. حالا اینجا گفتیم در تعارض بدوی و غیر مستقر و تعارض مستقر دوباره مباحثی رو باید به اسلام مطرح کنیم. فعلا بحثمون باز در تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر. یک بحثی در تعارض بدوی یعنی تعارض غیر مستقر مطرحه، قاعده ای هست به نام قاعده الزم مهما امکن اولا من الطرح، الزم مهما امکن اولا من الطرح. معناش چیه و کجا این قاعده خدمت شما عرض کنم باید پیاده بشه؟ هدف این است که بفهمونه که این الزم مهما امکن اولا من الطرح در تعارض غیر مستقره، در تعارض بدویه. خب این قاعده در قول فقها و اصولیون مشهور شده. شما در از معالم و اصول الفقه و رسائل و مکاسب اینها خدمت و کفایه این به قاعده به گوش خورده، از همه مهما امکن اولا منتر. اساس و منشأ این قاعده برمیگرده به ابن ابی جمهور احصائی، آنچنان که بر اون شیخ در رسائل نقل می‌فرماید، میگه ابن ابی جمهور اصحاب احصائی این رو خدمت شما عرض کنم مطرح کرده، اول به زبان آورده بعد دیگران هم تکرار کردن، یه قاعده جا افتاده شده. بعد استدلال کرده به این قاعده که چرا الزم مهما امکن اولا من الطرح، استدلال کرده که خب متعارضین تا ممکنه ما باید بین اینها جمع بکنیم، چون اگر جمع بین اینها نکنیم یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا باید هر دوتاشون رو بذاریم کنار یا یکیشو بذاریم کنار، هیچ کدومشون درست نیست. این کار هر دوتاشو بذاریم کنار این خلاف هسته. چرا هر دوتاشو بذاریم کنار؟ یکیشو برداریم دیگر رو بذاریم کنار، ترجیح بلا مرجعه. پس راه چیه؟ الزم مهما امکن اولا من الطرح. چون اگر الزم مهما امکن اولا من الطرح نکنیم یا باید در دوتا رو بذارید کنار یا یک شای برداری که بذارید کنار. هر دوتا رو بذارید کنار چرا؟ این خلاف هست. یکیشو برداریم دیگر رو بذارید یا کدومشو برداریم؟ کدومشو بذارید کنار؟ ترجیح بلا مرزه. بعد فرموده که اگر بخواهید این رو به صورت یک قیاس و استدلال در بیاریم، صغرا کبرا درست کنیم، این چنین میگیم، میگیم که آقا المتعارضان دلیلان، این صغراست، المتعارضان دلیلان، کبراتیه و دلیلانه یجب اعمالهما لا ترهما و لا ترو احدهما. دلیلان که شد یجب اعمالهما، اعمال این دوتا دلیل واجبه، نه طرح دوتا دلیل درسته، نه طرح یکی را بردارم دیگری را نه. خب پس المتعارضان دلیلان و دلیلان یجب اعمالهما لا ترهما و لا ترهما فینتج، نتیجه میشه که پس المتعارضان یجب اعمالهما لا ترهما و لا ترهما. پس شغرا کبرا درست کردیم دیگه، راهی غیر از نیست دیگه. پس بنابراین شما الزم و مهما امکن و لامنت تر دلیل شمینی که گفتیم شغرا کبرا و برهان هم درست کردیم. حالا آیا این درسته این شغرا و کبرا و الزم و مهما امکن و لامنت تر را بپذیریم؟ نه این حرف درسته می، چون این کبرایی که شما درست کردید این کبرا درست نیست. یجب اعمال و کلن دلیله این رو که گفته، برای اینکه ما روایات علاجیه داریم که روایات صحیح 100% در بین این روایات علاجیه هست. در بین این در روایات علاجیه میگه وقتی دوتا خبر با هم متعارض شدند اعمال هر دوتا لازم نیست. فضل فرمود اعمال هر دوتا لازم نیست. ولی اگر شما چنین قاعده کلیه یک کبرای کلی درست کنید الدلیلان یجب و اعمالهما، باید کل اون اخبار علاجیه که خبرهای صحیح هم توش زیاده همه شونو بذاریم کنار. نمیتونیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم این کار رو کنیم. پس بنابراین این ضابطه را یا باید خود این ضابطه را قبول نکنیم بذاریم کنار، الزم و مهما امکن و لامنت تر، یا اگر نه اینو به قبول بکنیم اون اخبار علاجیه را باید بذاریم کنار. برحال که اخبار علاجیه اخبار صحیحه، توش خیلی زیاد میرسیم بهش انشاءالله در تعارض مستقر. اخبار علاجیه را خواهیم گفت، اخبار صحیح هست دلالتن سندن درست هم نمیشون را کنار گذاریم. پس این اخبار علاجیه را نمیتونیم کنار بگذاریم. این ضابطه ای که شما الزم و مهما امکن و لامنت تر، باید خدمت شما عرض کنم اینو ما درست معنا کنیم. الزم و مهما امکن و لامنت تر اونجاست که یک مخاطب عاقل و اندیشمند درست اگر فکر بکنه میتونه بین دوتا خبر رو جمع بکنه، به هر دو خبر عمل بشه، هیچ کدومش طرح نشه، که اصلا در واقع تعارض بین این دوتا نیست اگر دقت بشه. الزم و مهما امکن و لامنت تر اینجا را میگه، یعنی تعارض قلبی و تعارض چی؟ غیر مستقر را میگه. این قاعده اونجا را میگه که در واقع اگر به دید سطحی نگاه بکنیم بینشون تعارضه، یه ذره تأمل بکنیم بینشون هیچ تعارضی برقرار نیست، خب دقت بکنیم الزم و مهما امکن و لامنت ترش بکنیم، در نتیجه دیگه چیزی به نامی که دوتا خبر با هم تعارض کردن حتما اعمال هر دوتا لازمه، نخیر، گاهی دوتا خبر با هم تعارض میکنن قابل جمع نیستن، یا هر دو تارزات و ساقطا باید بشه، یا ازن فتخیر یکیش اختیار بکنیم. در تاروز مستقر به این خواهیم گفت. اخبار الهیه به ما این راهنمایی رو میکنه. پس این الزم و مهما هم که اولامنت تر کجا را میگه؟ اونجا را میگه که اگر مخاطبی مختصر دقت بکنه اصلا تحیری وجود نداره، سرگردانی وجود نداره، براحتی میتونه این دوتا دلیل را با هم جمع بکنه. کجا؟ مثل چی؟ مثل همون موارد پنج‌شش‌گانه‌ای که گفتیم، یکی عامه یکی خاصه، یکی مطلقه یکی مقیده، یکی وارده یکی مورده، یکی حاکمه یکی محکومه، یکی دلیل اولیه است یکی دلیل ثانویه است. اینا بله ابتداعا نگاه میکنیم یک تعارض خیلی سطحی در بینشون هست، اما با یه مختصر دقت میبینیم حیرت و سرگردانی مرتفع میشه، براحتی جمع بین این دوتا برای ما میسور میشه. بله عرف ساده ساده را اگر نگاه بکنه متحیر میشه بین عام و خاص، بین مطلق و مقیم، بین وارد و مورود، بین حاکم و محکوم، بین دلیل اولی و دلیل ثانوی. عرف ساده متحیر میشه، اما عرف عمیق اندیشمند خدمت خردمند، اونی که وارد به بالاخره اون فن فقه و اصول و اینها دقت میکنه، میبینه نه اصلا هیچ گونه تعارض در کار نیست، یک تعارض سطحی و ابتدایی است. جمع میکنه، با خاص به عام تخصیص میزنه، با مقید به مطلق قید میزنه، با وارد مورود را از صحنه خارج میکنه، با حاکم محکوم را تفسیر و توضیح میکنه، ادله ثانویه ادله اولیه را درست نظارت میکنه توضیح میده. هیچ گونه این میشه الزم و مهما امکن اولا منتر. پس بنابراین باید این دوتا را از هم تفکیک بکنیم. این ضابطهی به نام الزم و مهما امکن اولا منتر مربوط میشه به تعارض بدوی و تعارض چی؟ غیر مستقر. مواردش همون دارست گفتیم. اما مسئله ترجیح یکی از این دوتا دلیل را به دیگری ترجیح بدیم که اخبار الهیه به ما نشون میده، راهنمایی میکنه، اون در تعارض مستقر، در تعارض مستقر بله بالاخره یا هر دوتا را باید بذاریم کنار یا یکیش انتخاب بکنیم. از فرمودیم یه عملی هست، یه روایت صحیحه میاد میگه این واجبه، دیگری میاد میگه نه این حرامه. نمیشه که این دوتا حکم داشته باشه، یا مفسده دار از واجب یا حرام یا مصلحت دار واجب. این هست که باید اینجا بمون ضابطه ترجیحی که مطرح هست ببینیم کدومش عدل، کدومش اوسق، کدومش اوره، کدومش موافق کتاب الله، کدومش مخالف عامه است. دقیقا اینها را یکی پس از دیگری بپیماییم. اگر جایی دیدیم نه نتونستیم حل کنیم، دایی زن فتخیر یکی شاید انتخاب می کنیم. از فرمود پس بنابراین ولذا به هر دوتا ضابطه اشاره شده. پس دوتا ما ضابطه داریم، یه ضابطه این جمع عرفی بین دلیله که همون جمع دلاله، جمع عرفی الزم و مهما امکن و رامنت داره، یکی ضابطه این ترجیح بین دلیله که اخبار الهیه به ما مطرح می فرماید. در روایات به هر دوتا ضابطه اشاره شده. مثلا در ضابطه این جمع عرفی بین دلیله در روایات متعددی هست، از جمله این روایت از داوود بن فرقد است که میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود انتم افقه الناس. امام خطاب میکنه به برخی از صحابه هوشیار و متدین خودش، میفرماید که انتم افقه الناس، شما فقیه ترین مردم هستید، از همه مردم فقیه تر هستید، البته به شرط این که ایزا عرفت و معانی کلام اینا، وقتی معانی کلام ما را معرفت پیدا کرده بهش، این نه کلمت لطن صرف و علا وجوه یک کلمه گاهی به وجوه مختلف انصراف پیدا میکنه. فلو شاع انسانون لصرف کلامه و کیف شاع و لا یکذب. با یک انسان اگر بخواد کلام خودش رو منصرف میکنه، وجوه وجوه حرف میزنه و تکذیبم حرف کذب و دروغ هم نمیزنه. یه دفعه میاد میگه اعتق رقبتن، بعد میاد میگه لا توتق رقبتن کافرتن. خب کلام کلام یک گوینده است، یک معصومه. اگر شما خوب متوجه باشید حضرت میفرماد بعد اینجا راحت لا توتق رقبتن کافرن را در کنار اعتق رقبتن که مطلقه قرار بدیم فهمیده میشه که اون اعتق رقبتن خدمت شما عرض کنم منظور رقبه مؤمنه هست نه کافره. حالا ممکنه کسی بگه چرا از اول حضرت یه دفعه نمیفرماید اعتق رقبتن مؤمنتن یا لا توتق رقبتن کافرتن؟ و ممکنه گاهی همچنان که خود حضرت میفرماید شخص اقتضا میکنه طوری کلامش رو صرف بکنه که زو وجو باشه. مثلا در یک جامعه هست داره زندگی میکنه که اونجا یهودی هست، مسیحی هست، مجوسی هست، مسلمان هست. طبیعتا در فرهنگ دینی مسلمان به کافر و مجوس و یهودی نام یه کافر میگه. خب اینجا گاهی میگه بعد فلان گناه فلان گناه اگر مرتکب بشید کفارش هست که اعتق رقبتن. خب اعتق رقبتن که میگه به نحوی هم مسیحی هم یهودی هم مجوس هم مسلمان همه تحت شمول این قرار میگیرن. مصلحت اقتضا میکنه چه این مطلق‌گویی بشه. در یک محیط بسته دیگری میفرماید اگر چنان چنین گناهان مرتکب شده لا توتق رقبتن کافرتن. حضرت فرمودید خب این مشکل رو حل میکنه و لذا در حضرت مصلحت کلامش رو یک معصوم خوب تشخیص میده. در هر صورت موارد مختلفی وجود داره که خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین در ضابطه اول که همون جمع عرفی بین دلیلین هست خدمت شما عرض کنم روایات متعددی وجود داره که برای ما روشن میکنه که ما اگر به درست به زوایای کلمات اهل بیت عصمت و طهارت معرفت پیدا بکنیم به راحتی جمع میتونیم بکنیم بین دو تا خبری که در ظاهر یک تعارض سطحی بینشون دیده میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بله
اصل و قلائی دیگه، یعنی منظور این است که بالاخره گوینده یه گوینده است که ارزشمند حرفش تا میتونیم باید کلامیشون رو حرمتش نگه داریم و جمع بکنیم به این کلام.